اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد العجل فرج و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر یوم الجمع الى ریب فیه فریق فی الجنة و فریق فی السعیر. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه شورا را مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره هفتم که بخش نخستین آیه رو دیشب محضر مبارکتون مطرح کردیم و الان ادامه آیه و آیه بعد رو به حول قوه الهی خواهیم گفت. سخن به اینجا رسید که فرمود و کذالک و این چنین بر تو وحی کردیم پیامبر قرآن عربی را، که توضیح دادیم قرآن چیست، معنای اون، عربی بودن قرآن چرا گفته شد، تکرار نمی کنم. کلتون ذر ام القرآن، کار عمده پیامبران الهی و از اهداف نزول قرآن انذار، هشدار دادن، بیدار کردن، به خدا آوردن. این که انسان ها دچار غفلتند و غافل میشن از این که چرا آفریده شدن، چه باید بکنند، کجا هستند، کجا میروند، نیاز به بیدار شدن و بیدارگری دارد که نام این انذار است، به خدا آوردن و بیدار کردن. لتون زره ام القرى و من حولها، توضیح دادیم مراد از ام القرى مکه است، اطراف مکه. چرا حالا ام القرى و من حولها گفته شد؟ باز هم گفتیم پاسخ این شبهه رو دادیم که شبهه کهنه و دیرینه است. امروز هم متاسفانه گاهی این رو مطرح می کنن که قرآن می گوید که این پیامبر بالاخره پیامبر ام القرى است، پیامبر مکه است، عربی است، چه جایی چه کاری به دیگران. توضیح دادم که مراحل کار پیامبر مکرم اسلام از خود و خانواده آغاز شد، اونگاه عشیره و اقوام، در مرحله سوم مکه و اطراف اون، و در مرحله چهارم نذیرن للبشر الناس کافه، تمام جامعه بشری مخاطب این پیامبرند و آمده است برای بیدار کردن، به خدا آوردن و هشدار همه انسان ها. این سخن دیشب بود و نکات دیگری که تمام از اینجا که باقی ماند پیگیری میکنیم. و تو نظره یوم الجمع، و این پیامبر، پیامبر ما بر تو فرستادیم این کلام رو که تو انذار دهی. دوباره تکرار میشه کلمه انذار، تو بیدار کنی، تذکر دهی و هشدار دهی به یوم الجمع. حالا یوم الجمع نکته عمده سخن امشب در بخش نخستی. باز هم مشاهده فرمودید هشدار دادن، بیدار کردن، متوجه کردن به این مقوله مهم است که پیامبر تو مردم رو هشدار بدی به یوم الجمع، عالم اجتماع و جمع. مراد از یوم الجمع چیست؟ قیامت، عالم قیامت. خب همین مقدمه رو پایان عرایز عرض کردم که اساساً خداوند سبحان انسان رو برای این زندگی دنیا نیافریده است. این زندگی دنیا ممر است، از دنیا ممر رکم و الاخرت و مغر رکم فخذوا من ممر رکم لمغر رکم. دنیا مسیر و عبور شما انسان هاست، منزل شما و مقصد شما عالم دیگری و جای دیگری است که به سوی اون حرکت میکنید. نهایتا این که از این ممر باید زاد و توش خودتون رو بردارید که هنگامی که به مقصد رسیدید دست خالی نباشید و اونجا بتوانید در اون منزل و مقصد از دستاوردهای خودتون استفاده کنید و بهره ببرید. خب این که قرآن سرمایه گذاری شدیدی میکند نسبت به جهان آخرت، این بسیار مهم است. سه اصل بنیادی اولیه ادیان الهی، مبدع، معاد و این مسیر بین راهی که انسان ها باید طی کنند. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم؟ خب بحث مبدع و آفرینش و توحید و آنچه را که پیرامون مبدع وجودی انسان مطرح میشه که بحث عمده و فربهی است که در آیات شریفه قرآن هزاران آیه رو به خودش اختصاص میده. و اونگاه این که انسانها کجا میروند و بدونن چشمنداز پیش روی انسان چیست و به واقع سهم این حیات و این زندگی نسبت به آن که پیش رو دارند چیست و کدام است. خب این بسیار بسیار مسئله مهم. به همین خاطر در فزونتر از 1000 آیه قرآن، میشه بگیم روی هم رفته قریب 1500 آیه قرآن به این مسئله میپردازد و نشان میده سهم مهم جدی این باور و اعتقاد به جهان آخرت رو که باید روشن و موجه باشد برای انسانها. و اینکه سوای این که انسان‌ها بدونن بالاخره کجا میرن، برای چه چیزی آفریده شده اند و منتهای کارشون کجاست، خود باور به جهان آخرت از انسداد، بن‌بست، تحیر، حس پوچی و بیخودی انسان رو به در می آورد. انسان وقتی می دونه که در مسیری می رود، به سوی عالمی می رود، آیندهی در انتظار اوست که نسبت به اون آیندهی که با این دنیا مقایسه می کند مانند رحم مادر و این دنیاست. نسبت رحم مادر و این دنیا چه نسبتیست؟ اون ظلمات ثلاثه محدود با این دنیایی که میبینیم. حالا این دنیا نسبت به جهانی که به سوی اون میرویم همین نسبت رو دارد. یعنی این دنیا چیزی نیست نسبت به اون عالمی که انسانها پیش رو دارن. حالا در باب اهمیت این چرایی، این دیگه الان بحثی نداریم. در مباحث مختلف این قصه رو گفتم. از خود این لفظ آیه میخوام شروع کنم این بحث رو. برای معرفی جهان قیامت و جهان آخرت که به سوی اون میریم و منزلگاه ابدی انسان هاست، قرآن روشی دارد. یکی از روش ها و شیوه های معرفی جهان آخرت در قرآن بیان اسامی جهان آخرت است. خداوند قیامت رو، جهان آخرت رو با نامهای متعدد معرفی میکند. من جمله دقت بفرمایید، قریب یا فزونتر، دقیقتر ارز کنم، 102 نام برای قیامت در قرآن یاد میشه که هر کدام از این اسامی بعدی از ابعاد جهان پیش رو رو میگشاید و افقهای جدیدی رو برای انسان روشن میکنه. خب اینجا یکی از این اسامی اومده، اما اجازه بدید من یه دو نمونه رو مطرح کنم خدمت بزرگواران، بعد به آیه بپردازیم. خب از ویژگی هایی که در زندگی دنیا وجود دارد که این رو حس میکنیم خوبی هایی دارد و بالاخره دلنگرانی هایی از این باب داریم، این است که انسان ها در ارتباط با این دنیا و زندگی دنیا ظواهری از زندگی دنیا رو میبینند، اما اون ژرفا، عمق و ماهیت و حقیقت زندگی دنیا رو نمیدانیم. بدیهی ترین چیزهایی که ما با اون مواجهیم حقیقت و ماهیتش رو نمیدانیم. حقیقت نور چیست؟ حقیقت حرکت چیست؟ همین امور مادی و فیزیکی زندگی خودمون رو مطرح میکنیم. بسیاری از این امور هست که ما حقیقتش رو نمیدونیم. مثلا حقیقت زندگی چیه؟ حیات، زندگی، ماهیت و حقیقت زندگی چیست؟ کسی نمیتونه این رو بازگو کنه. ما به ویژگی ها و آثار زندگی رو تعریف میکنیم و الا مفهومه من عبده الاشیاء و کنهه فی غایت الخفائی. به تعبیر حاجی سبزواری در منظومه فلسفی خودش میگه حیات مفهومش خیلی بدیهی، زندگی، خب زندگی زندگیه دیگه، اما حقیقت و ماهیتش پیچیده و غیر قابل دسترس. حالا این رو بیایید منتقل کنید به وجود خود انسان ها. ما انسان ها در زندگی دنیا ظواهری از هم میبینیم عزیزان، یه ماهیتی، یه درونی، یه افکاری، یه نیاتی، یه سلائقی در وجود انسان هاست که هیچ انسانی راه ورود به اون رو نداره و یه عالم پنهانی آدمیان دارند، یه عالم آشکاری. یه چهره آشکاری ما داریم، یه چهره نهانی در دنیا داریم، و بالاخره مگر اولیاء خاص الهی که بدون حواس خمسه ظاهری و پنجگانه بیرونی با حواس درونیشون میتونن فهم کنن، درک کنن، و بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسیس الغلوب، اونها خبر بدن از درون وجود انسان و اون بحث دیگریش خواستند. اما عمده انسان ها تو این عالم ساختارش اینه که یه ظاهری داریم، یه باطنی داریم، گاهی یه کمی این ظاهر از باطنه خبر میده، رنگ رخساره نشان میدهد از سر نهان و سر درون، اما نه به واقع. اما از ویژگی های عالم قیامت که خداوند معرفی میکند، عالمی است که هیچ باطن و ظاهر در اون وجود نداره، همه چیز اون ظاهر است. یوم تبل السرائر، از نام هایی که به اون عالم قرآن میده، یوم هم بارزون، یوم البراز، یعنی روز آشکاری و عیانی، روزی که در اون عالم هیچ چیز پنهان وجود نداره، همه وجود انسان، تمام هستی انسان و تمام هستی و حقایقی که در اون عالم وجود دارد همه ظاهر و آشکار و شفاف است، هیچ ظاهر و باطنی در اونجا وجود نداره. اونجا کسی نمیتواند با لفظ و زبان و دروغ بپوشاند باطن رو و ظاهر چیز دیگری نشان بده، همه چیز آشکار و ظاهر است. یعرف المجرمون بسیماهم، هیچ نیاز به فرو رفتن به باطن نیست. این از نام ها مثلا در مورد قیامت، خب خیلی شگفت انگیزه و عجیبه چنین عالمی که انسان ها با اون مواجهند. تصور بفرمایید مثلا از اسامی قیامت، ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل میقات شماست. فصل یعنی چه؟ یعنی جدا شدن، فاصله گرفتن، فراق. خب ما در عرض به خدمتون دنیا در عالمی زندگی میکنیم که انسانها یوم الوصلند، یعنی انسانها به هم به اسباب مختلف متصل میشن، ما یه روابطی با هم پیدا میکنیم، بر اساس این روابط با هم متصل میشیم، وجه مشترک پیدا میکنیم، سرنوشت مشترک پیدا میکنیم. حالا این روابط ممکنه چی باشه؟ روابط خانوادگی باشه، یعنی سببی باشه، نسبی باشه، پیوندهای نسبی، پدر است، مادر است، برادر است، خواهر است، عمه، خاله، عمو، دایی، ممکنه اینها سببی باشه. یه زن و شوهری، مرد و زنی ازدواج میکنن، بعد اینها میشن زن و شوهر، بعد این میشه پدر زن، اون میشه مادر زن، و این روابط این چنینی میاد، اینها رو میگیم روابط چی؟ سببی. این گونه ارتباطات برقرار میشه، وصل میشیم در دنیا. این دنیا دار وصله، عالم وصله. ممکنه این وجه مشترک صنفی باشه، یه گروهی در یه صنفی با هم اینها وجه مشترکی دارند، اینها در عرض به خدمتون اتحادیه صنفی خودشون مشترکن، یه گروهی ممکنه اینها وجوه اشتراکشون، روابطشون بر اساس امور سیاسی باشه، جزء یه حزبن، یه گروهن، یه دفترن، یه دستکن، و ده ها نوع ارتباط در دنیا که دنیا را عالم وصل میکنه، اینها میشه عامل اتصال بین انسان ها، و این اتصال ها به دنبالش خب عواطف میاره، همدردی میاره، اشتراک میاره، همراهی میاره، و بالاخره در زندگی انسان اثر داره، این حوادث رو پیش میاره، طرفداری میکنه انسان، حمایت میکنه، دوری میکنه، نزدیکی میکنه، این مسائل پیش میاد. گاه برای انسان بار حقوقی داره، یعنی مسئولیت آور این ارتباطات و نسبت هایی که بین انسان ها ایجاد میشه. شما تصور بفرمایید این پدر و فرزند، خب این رابطه، اگر آمد فرزندی در زندگی دچار مشکلات مالی شد، نشست، ورشکست شد فرزندی، و پدر تمکن داره، موقعیت مالی و قدرت مالی داره، وظیفه قطعی فقهی شرعی قانونی حقوقی پدره که دست فرزندشو بگیره، این وظیفه‌ش اصلا، مسئولیت چه که این کارو باید بکنه، باید امور فرزندش رو جمع کنه، کسی دیگه ای نباید بکنه، پدر باید بکنه اگر تمکن داره. عکس ماجرا، فرزند به یه موقعیتی، جایگاه مالی و اقتصادی مقبولی رسیده، اما پدر الان، مادر الان ناتوانند، توان اداره زندگیشون رو ندارن، پدر و مادر میشن واجب النفقه فرزند، یعنی وظیفه قطعی فرزند است که زندگی والدینش رو اداره کنه. این مسئولیت میاره، این ارتباطات در دنیا یه چنین مسائلی وجود داره، حتی به گونه ای که اگر فرزند این کارو نکنه، فرزند ناخلفی باشد و چنین کاری رو انجام ندهد، در نظام حقوقی اسلام پدر میتونه شکایت کنه به دادگاه و نفقهش رو از فرزندش بگیره و قاضی میتونه از مال فرزند از پیش خودش برداره به پدر بده، به مادر بده. تا این حد اینها پیش بینی شده است، نظام حقوقیه، اینها مباحث فقهی خودش رو داره. پس بنابراین این چنین، این مسئولیت ها، این ارتباطات در دنیا وجود دارد. اما عالم قیامت، ان یوم الفصل، عالم فصل است، یعنی و تقطعت بهم الاسباب، تمام این روابط در جهان آخرت فرو می ریزد. هیچ رابطه ای بین انسان ها به این معنا مانند دنیا وجود ندارد. فلا انصاب بینهم یومئذ، هیچ نسبتی نیست، نه پدری نه مادری نه برادری نه خواهری نه اتحادیه صنفی نه همکار سیاسی، نه این روابط به هیچ وجه من الوجود، همه فرو می ریزد. و تقطعت بهم الاسباب، و تمام این روابط از میان می رود. لذا به اون عالم گفته میشه چی؟ یوم الفصل در قرآن. پس عجب عالمی است، چه حوادثی، چه ویژگی هایی در اون عالم وجود دارد. عالمی از نو باید ساخت، از نو آدمی چیز دیگری است و دنیای دیگری است. حالا از اسامی که اینجا در این آیه شریف مطرح میکنه و بسیار مهم و جذابه، فرمود و تنذر یوم الجمع الى ریب فیه، پیامبر شما باید مردم رو آگاه کنی، بیدارشون کنی، هشدارشون بدی به یوم الجمع. بسیار زیباست. باز ببینید، یوم الجمع، به قیامت یوم الجمع گفته میشه. حالا چرا به قیامت یوم الجمع گفته میشه؟ نقطه مقابل یوم التفریق، یوم الفرق. خیلی جالبه، عرض کردم، تأکید میکنم. ببینید، شناخت این نام ها و اسامی قرآن موجب سیاست گذاری، تغییر روش و فهم درست زندگی میشه. بعضی از این اسامی، اجازه بدید این رو بگم، اون چنان مهمه و تکان دهنده است، اگر آدمی درکش بکنه زیر رو میکنه فکر انسان رو. و یوم یجمعهم لیوم الجمع ذلک یوم التغاب، همین یوم الجمع رو خدا میگه اما با یه نام دیگه هم در جای دیگه اضافه میکنه، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغاب. بعد یه سوره قرآن براش میاد، یوم التغاب، عالم قیامت. آیه معامله انجام میشه. خب حالا شما در این معامله بیع از عقود لازم و قطعی، یعنی وقتی خرید و فروش و بیع کردید، مبایعه نامه نوشتید، دیگه تمام، اگر تضرع کنی، اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد، دیگه تموم شد، پول رو دادید، خریدید و جا به جا شد مال و سلام. اما یه تبصره ماده داره اینجا، یه راههایی وجود داره به لحاظ فقهی و حقوقی برای اینکه شما این معامله رو یک طرفه فسخش کنید. به اینها میگن چی؟ در فقه ما و در قانون ما خیار، خیارات. اینها جمع همش رو که سرجمع کنیم هفت مورده که اینا پیشبینی حقوقی شده، قوانین اومده، متن قانون شده، ماده قانون شده و در فقه پیشبینی شده است. مثلا فرض بفرمایید شما یک کالایی رو خریدید، الان این خریدهای اینترنتی و امثال این الان متداوله دیگه، شما یک کالایی رو بهتون نشون دادن، خریدید، وقتی براتون مفرستاد ببینید که اصلا اون نیست، که نه این رنگ داره، نه این شکل رو داره، اصلا این اون تعریفی که به شما نشان دادن، این جونمای گندم فروش، این که اصلا چیز دیگری است. شما یک طرفه میتونید به خاطر خیال تخلف شرط یا تخلف رویت میتونید این معامله رو چکار کنید؟ به هم بزنید. قانونا حق با شماست، یک طرفه معامله رو به هم میزنید. حالا یا به خاطر اون رؤیتی که الان میبینید اون نیست، یا به خاطر شرطی که گذاردید، دو تا خیاره، یعنی یکی از مسیر تخلف شرط، یکی از مسیر تخلف رؤیت. اینها هفت تاست. یکی از این خیارها اینه که شما میرید یه معامله یه کالایی رو میخرید، بعد که میاید این رو بررسی میکنید، قیمت میگیرید، از اینجا اونجا دو جای دیگه میبینید 30% زیر اون قیمت دارن به شما میدن، احساس میکنید شما این سرمایه‌ای که بردید 30% از سرمایه‌تون کمتر کالا دریافت کردید، شما مقبون شدید، قبن شد، یعنی خسارت دیدید اینجا. خب بعد اینجا اختیار با شماست، یک طرفه میتونید با خیاری که اسم اون خیار قبنه، این اختیار، خیار یعنی اختیار، با اختیار قبن شما معامله رو میتونید چکار کنید؟
به همش بزنید یک طرفه، اظهارنامه بنویسید، معامله رو فسخ کنید، تمام. حق قانونی و شرعی شماست که چنین اختیاری رو دارید که معامله رو به هم بزنید. میشه خیار چین، خیار قبل. حالا با این توضیح، از اسامی عالم قیامت یوم تقابنه. قبن میره به باب تفاعل، وقتی میره به باب تفاعل میشه گسترده، فراگیر، فراوان. عالم قیامت عالمی است که همه از یک کنار مقبونند. تمام انسان ها که به قیامت پا میگذارند حس قبن دارند. یعنی چه؟ یعنی احساس میکنن 60 سال، 50 سال، 80 سال، 90 سال خدا بهشون عمر داد، اما این عمر رو دادن چی آوردن حالا اینجا؟ احساس میکنن متاسفانه 30%، 40%، 50%، 60%، 70%، گاه 100% ضرر و زیان کردن و هیچی از این عمر بهره نبردن و اومدن به قیامت. احساس خیار قبل میکنن. همه این حس رو دارن. کافر این حس رو داره، منافق این حس رو داره، مؤمنم این حس رو داره. همون مؤمنی که مؤمن پذیرفته شده در قیامت حس تقابن داره. یعنی احساس میکند که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. همه انسان ها وقتی به قیامت پا می گذارن احساس میکنن اون کاری که باید میکردن در دنیا نکردن، اون تجارتی که باید با خدا انجام میدادن انجام ندادن. خب پس ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. معرفی میکند اون عالم رو خداوند که ما به خود بیایم. حالا برسیم به این تعبیری که اینجا به کار برد حضرت هدیت. فرمود خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی پیامبر شما هشدار بده، آگاه کن، مردم رو بیدار کن نسبت به یوم الجمع. خب جمع نقطه مقابل چیست؟ ضد چیست؟ تفریق. تفریق جمع، فرق، تجمیع، تفریق. اون عالم عالم جمع است، دنیا عالم تفریق است. یعنی چه عالم دنیا عالم تفریق است؟ حالا نمونهش عرض میکنم، بعد جمعش نقطه مقابلش خوب فهمیده میشه. برخی در دنیا انسان ها دو عامل هست که ما رو تفریق ایجاد میکند، یکی عنصر زمان و یکی عنصر مکان. انسان ها به لحاظ زمان از هم جدا میشن، فاصله میگیرن، تفریق میشه بینشون. بالاخره ما دوست میداشتیم که مثلا تعریف زیادی از پدر، مثلا از پدر بزرگ ما کردن، از پدر پدر بزرگ ما کردن، از جد بزرگ ما کردن، خیلی دوست میداشتیم، میدیدیمش، اما زمان بین ما و اون فاصله انداخته است، ندیدیمش، نمیبینیمش، چون اینجا عالم تفریقه، با هم تجمیع نمیشیم، با هم جمع نمیشیم که هم رو ببینیم. مکان بین ما تفریق ایجاد میکنه. الان دلمون میخواد ما یک کسانی را همزمانن با ما، اما اون سوی عالم، اون سوی دنیا دلمون میخواد که عرض به خدمت و یک کسی رو ببینیم و خیلی دلمون میخواد که ببینیم، از نزدیک با او همدمی کنیم، هم صحبتی کنیم، اما این اتفاق نمیفته. دنیا ماهیت زمان و مکان جدایی و تفریق ایجاد میکنن. جدیتر بگم که بالاخره برسیم به خود عالم قیامت. همین مثالی که عرض کردم زمان و مکان، عالم قیامت عالمی است که زمان و مکان در او جمع میشه. یعنی کار به جایی میرسد که جمعناکم ولاولین، خداوند در قیامت شما را، پدرتان را، پدر بزرگتان را، پدر پدر بزرگتان را، تا 20 جد قبلتون، تا 40 جد قبلتون، تا 100 جد قبلتون را همه را یک جا جمع میکنه. میشه یوم الجمع، همه جمع میشیم یک جا. جمعناکم ولاولین، از آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم، خداوند همه رو یک جا جمع میکنه، همه رو یک جا جمع میکنه، در کنار هم همه خواهید بود. به لحاظ مکان در یک مستوای واحد، یه مکانی که هیچ فاصله بین انسانها در اون مکان نیست در قیامت. یعنی جمع مکانی دارند انسانها، جمع زمانی دارند. یه چنین عالمی است با این عظمت و شگفتی ها. نکته دوم، ببینید در دنیا ما وقتی یه کاری رو انجام میدیم، یه عملی از ما سر میزند تموم میشه. شما 30 سال قبل، 40 سال قبل یه کاری رو انجام داده، یه کسی 20 سال قبل، 10 سال قبل یه کاری رو انجام داده، اما فراموش کرده، اصلا نمیدونه. کار خیری انجام داده، کار شری انجام داده، فراموش کرده است. یا شما کسی میاد به شما میگه آقا خدا پدر شما رو بیامرزه، خاطرتون هست 20 سال قبل این مسئله رو شما من گفتید، این کار رو من یاد دادید، نمیدونم این گره من رو باز کردید، میگه ما خدا خیر بده من که یادم نمیاد، حالا دعا میکنی ما رو خیلی ممنون مثلا فرض بفرمایید. یعنی اعمالی که ما انسانها انجام میدیم از ما چی میشه؟ جدا میشه، تفریق میشه، فاصله میگیرد. و این داخل پرانتزم بگم چقدرم خوبه حالا این نکته آموزش اخلاقی و دینی رو داشته باشیم. در باب خیر به ما گفتن اگر هر کار خیری انجام دادید فراموش کنید، اگر هر کار خیری برای هر کسی انجام دادید فراموشش کنید، تو نیکی میکنه در دجله انداز، کیزه در بیابان دهد باز، ابدا تو ذهنتون نگذارید که ما برای فلانی این کارو کردیم، اینو نسپارید به بایگانی ذهنتون که یه روزی بخواید ازش استفاده کنید. این خلاف مروت، کرامت و جوانمردی و ایمان و تقوا و مکارم اخلاق است. فراموش کنید. عکسش، اگر کسی به شما بدی کرد، اگر اون طرفشو میخوام بدی شما، اگر کسی به شما بدی کرد این رو فراموش کنید. ز کسی اگر رسید از بدی به ما بماند، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. اگر دیگران بهتون بدی کردن کاملا فراموش کنید، هیچ نذارید تو ذهنتون بمونه، بگید فراموش نکردم 20 سال قبل به من چه حرفی رو زدی، ای وای بر این سینه ای و دلی که این خاطراتو در خودش نگه میداره، این سینه هیچگاه محل تابش انوار و الطاف و عنایات الهی هرگز بدونید نخواهد بود. این هم نکته عجیبی است که در آموزه‌های دینی داریم که بسیار مهمه. خب حالا ببینید تعبیر قرآن در مورد این نکته‌ای که عرض کردم که اعمال ما در این دنیا تفریقه، از ما جدا میشه، فاصله میگیره، طول اون 50 سال 60 سال عمل کردیم همه جدا شد از ما. قرآن از این تعبیر به چی میکنه؟ قرآنی‌های مجلس خوب الان ذهنشون میره به کدوم آیه؟ پرنده وقتی پرواز میکند مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. وقتی این پرنده پر میزنه پرواز میکنه میره دیگه، درست؟ به عمل در قرآن طائر گفته میشه، طائر گفته میشه، یعنی اعمال ما پر میزنه از ما میره. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. همه انسان ها میشه عالم قیامت. و کل انسان ارزمناه و طائره فی عنقه، همه اعمالی که ازشون جدا شد در طول این عمر، خداوند سبحان همه اینها رو در وجودشون و در جانشون متمرکز میکند، فردای قیامت برون کشیده میشود، همراه خودشون تجمیع میشه بین انسان و عملش، وجود انسان میشه خود عملش، ثواب میشه خود عمل انسان، عقاب میشه خود عمل انسان، اسمشو میگیم تجسم اعمال، تجمیع میشه. عامل و عمل در دنیا تفریق دارن، در قیامت چی دارن؟ تجمیع دارن. در قیامت ما اعمالمونیم، ما اعمالمونیم. انسان مؤمن میبینه یه عنایات الهی رو، میگن حاضر رأی، این رأی و اون نظر و عقیده ثوابتوی که الان اینطور داری میبینیش، یعنی انسان ها با اعمالشون کنار یکدیگر جمع میشن، اون عالم میشه یوم الجمع. سومین معنا برای یوم الجمع، خب بالاخره در دنیا این نکته وجود داره که از غم‌های دنیا غم فراق عزیزان، اینی که انسان دوست می‌داره با خیلی از عزیزان و یارانش باشه، اما متاسفانه بیچاره ندانست که یارش سفری بود، آن یار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه ای بری بود. حافظ برای مرگ همسرش میگه این رو. آن یار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه ای بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بیخبری بود. دنیا اینه. الله اکبر. امیر المؤمنین وقتی که میخواست صدیقه طاهره رو میخونم امشب، دفن زهرای مرضیه رو، وقتی که
زهرا رو در قبر گذاشت، فلما نفذ یده من تراب القبر، دستش رو از خاک قبر تکان داد، ها جبه الازن، بعد شروع کرد گفتن نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفرات. فاطمه جان من چطور نفس بکشم بدون تو در دنیا؟ ای کاش جان من با نفسهای علی از وجودم برون می آمد در فراق تو. این دنیاست، در دنیا این جدایی ها و این فراق ها رو داریم. و چقدر انسان ها اشک ریختن، چقدر انسان ها غصه خوردن از این جدایی ها. این ماهیت دنیاست که انسان ها این جدایی ها رو در دنیا، چقدر شما دلتون آرزوی دیدار کسانی رو داره که اینها محبوب شما اند، چقدر در دلمون این نکته ها وجود داره. وقتی نگاه میکردم این غزل زیبای جامی رو در ادبیات پارسی، وقتی یه شعر یه بیتش فارسیه یه بیتش زبان دیگه یه عربیه، بهش میگن ملمع. از اساتید ملمع گویی در زبان و ادبیات پارسی عبدالرحمن جامی است. عبدالرحمن جامی قرن دهمه، بهش میگن خاتم الشعرا، یعنی بعد از جامی دیگه شاعری در قواره جامی تو این 400 سال نیومده، دیگه تموم شده، این دیگه یادگار بقیه بزرگان بوده. میگه لی حبیب عربی مدنی قرشی، من یه محبوبی دارم، لی حبیب عربی عربیست، مدنی قرشی، لی حبیب عربی مدنی قرشی، که بود درد و غمش مایه شادی و خوشی. اینه داره برای پیامبر میگه. و چی میگه واقعا؟ که بود درد و غمش مایه شادی و خوشی، فهم رازش نکنم او عربی من عجمی، لاف مهرش چه زنم او قرشی من حبشی، لاف مهرش چه زنم او قرشی من حبشی، ذره‌وارم به هواداری او رقص کنان، این ذره ها به طرف خورشید میرن، ذره‌وارم به هواداری او رقص کنان، تا شد او شهره آفاق به خورشید وشی، گرچه صد مرحله دور است، گرچه صد مرحله دور است ز پیش نظرم، ای کاش نمی بود، گرچه صد مرحله دور است ز پیش نظرم، وجهه فی نظری کل قدات و عشی، اما هر شب و روز چهره زیبای او در نظر من است و احساس دوری از او نمی کنم، اما این غم و سوز دوری رو تو وجود خودم دارم. و صفت باده عشقش زمه مست زمن مست بپرس، صفت باده عشقش زمن مست بپرس، ذوق این می نشناسی به خدا تا نچشی، ذوق این می نشناسی به خدا تا نچشی. خیلی زیبا. مصلحت نیست مرا سیری از آن آب حیات، مصلحت نیست، نشده دیدارش برسم، ندیده. یه آرزوهای ما اینه که یه وقتی بالاخره جان میدهم به شوق لقاء تو یا حسین، به دیدار محبوبانمون حاضریم جان بدیم، که امیرالمومنین گفته هر که لحظه مرگ هر کسی جان بدهد من رو میبینه. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. یا ابوالحسن مصلحت نیست مرا سیری از آن آب حیات، ضاعف الله بهی کل قدات عطشی، خدا به این عطش من لحظه به لحظه بیفزاید. خیلی زیباست. این دنیاست عزیزان که ما از محبوب هامون جدا میشیم. حالا از ویژگی های قیامت یوم الجمع، یعنی روزیست که خدا همه ی آنهایی که به یکدیگر وابستگی و محبت داشتن با هم جمعشون میکنه. بگذارید یه حدیثی براتون بگم، پر بکشیم بریم بالا لذت ببریم. پیامبر مکرم اسلام وارد مسجد شد، ایستاد دست رو ببره بالا، الله اکبر، یه مرتبه از پشت کسی گفت یا رسول الله. پیامبر برگشتن نگاه کردن، دیدن یه اعرابی است، گفت مسئلتون، سوالی دارم. پیامبر فرمودن حضرت الصلاه، وقت نماز، الان وقت پرسش نیست. الله اکبر، نماز تمام شد. پیامبر برگشتند، روش پیامبر این بود بعد از اینکه نماز تمام میشد برمیگشتن به طرف مردم که اگر مردم سوالی دارن بپرسن. الان در مکه و مدینه دیدید مسجد الحرام، مسجد النبی، این ائمه جماعت نمازشون که تمام میشه برمیگردن به طرف مردم، اما کی جرأت داره بره جلو؟
محافظاشون هستن نمیگذارن اینو اداشو در میارن. پیامبر این کار رو میکردن که مردم بیان سوال کنن ازشون. رسول خدا برگشتن گفتن عین السائل، اونی که پرسید پرسشگر کو؟ گفت آقا من بودم. فرمودن من سوال، سوالت چیه؟ گفت یا رسول الله سوالم اینه، متا قیام الساعه؟ میشه تاریخ دقیق قیامت رو بگید؟ چند میشه تاریخ دقیق قیامت رو بگید؟ خب این همون سوالی است که بارها یسالون که عن الساعه، یسالو که الناس عن الساعه، سوالی است که هیچ پاسخی در قرآن نداره. این پاسخی است که خدا میگه که لا یجلی حال وقتها الا هو و عنده علم الساعه، علم قیامت رو هیچ کس ندارد جز ذات احدیت و هیچ فائده ای هم بر آشکار شدن اون نیست. حالا ببینیم پیامبر چی جواب میده. یه وقتی از پیامبر وقتی سوال کرده جای دیگه کسی، فرمودن و مل مسئول اعلم من السائل، ببخشید با کمال ادب اطلاعات من در این زمینه از شما بیشتر نیست، نمیدانم. خیلی با شهامت فرمودن نمیدانم من. اینجا وقتی سوال کرد پیامبر جواب عجیبی بهش دادن، فرمودن ما اعدت لها، چی برای قیامت آماده کردی که زمانشو میپرسی و عجله داری براش؟ ما اعدت لها، چی داری برای قیامت؟ الان فردا قیامت، تو چی سرمایه‌ای داری عرضه کنی؟ عشق در چشمانش جمع شد، سرشو پایین انداخت، گفت هیچی یا رسول الله، دیگه یه نمازی خوندم، یه روزه‌ای گرفتم، همین کارهایی که گفتید یه چیزایی انجام دادم، احساس نمی‌کنم چیزی داشته باشم. یه مرتبه برق شادی در نگاهش اومد، گفت ولی یه چیز دارم یا رسول الله، والله انی احبک، به خدا و جلال خدا و قسم که به شدت شما رو دوست می‌دارم، این سرمایه منه که احبک، شما رو دوست می‌دارم. تا که این جمله رو گفت پیامبر لبخند زدن و موندن حالا که این جمله رو گفتی بذار من بشارت بدم، اون قیامتی که در انتظارش هستی که کی میآید این ویژگی رو دارد، فإن المرء مع من أحب. امیرالمومنین میفرمان وقتی پیامبر این جمله رو گفت که الان ترجمه میکنم، هیچ روزی من برای اصحاب پیامبر خوشحالتر از اون روز ندیدم که پیامبر این جمله رو گفت. فرمود فإن المرء مع من أحب، من این بشارت تو میدم که انسان در قیامت با آن کسی که او را دوست می‌دارد محشور می‌شود، با اون محشور میشه، با اون کسی که اون رو دوست داره. فإن المرء مع من أحب، حالا نگاه کنیم صادقانه به دلمون، ببینیم محبت کسی کی تو قلبمونه، چه کسی شب و روز در نظرمونه، چه کسی رو بهش تعلق خاطر داریم، الگوی خودمون قرار میدیم، با این محبت و عاشقانه به رفتارش به شخصیتش نگاه میکنیم. عالم قیامت یوم الجمع، یعنی انسانها با محبوبهاشون برخلاف دنیا که جدا میشن جمع میشن و در کنار هم قرار میگیرن، و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی، سوره مبارکه تور، خداوند بازگو میکند که اینا رو کنار هم جمعشون میکنیم و با هم خواهند بود. شیعتنا و معنا فی غرفاتنا فی جنه، فرمودن شیعیان ما اونایی که واقعا پذیرفته میشن به اون معنا، اینها در غرفه های ما و در منازل ما در بهش با ما همخانه میشن، با ما همسایه میشن، ساکن منازل و غرفات ما میشن در بهشت. این میشه یوم الجمع از ویژگی های اون عالم. یه نکته دیگر رو بگم کافیست برگردیم آیه رو. فرمود پیامبر یوم الجمع رو به اینها تذکر بدی. سه نکته رو گفتم، چهارم این نکته، ببینید در دنیا چه ظلمها انجام شد عزیزان، که این ظالمان قصر در رفتند و به چنگال قانون گرفتار نیامدن. چه ظلمها شد به ما خودمون تو زندگی که دیگه به هر دلیلی، به لحاظ ملاحظات خانوادگی، به لحاظ ملاحظات اجتماعی، لب باز نکردین، مظلوم و مظلومه به هیچ کی نگفت، فقط شکایتشو به خدا برد، فقط در خداوند برد. و خب به ظاهرم وقتی نگاه میکنیم اون مظلوم آهش رو گفت، اما ظالم گریخت. بله در مواردی دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، اما این ظلم ها بالاخره 70 و چند روز گذشت و داره به مرز 20,000 نفر میرسه کشته های این ملت مظلوم فلسطین و غزه. چه ظلمی، اصلا چنین ظلمی در تاریخ بشر سابقه نداشته به این شکل، با این وضع جنایت که بیش از 10,000 زن و کودک تکه تکه بشن. وقتی جنازه های این بچه ها و کودکان رو انسان میبینه واقعا آتش میگیره قلب و وجودش. و این ظلمیست که داره انجام میشه، دنیا هم سکوت کرده، دارن حمایت میکنن سران استکبار، و خب بالاخره تقاص این ظالمین رو کی میخواد بگیره تو این دنیا؟ چی میشه؟ یعنی واقعا این میشه که همین سر خودشون بیاد؟ یعنی همین طور باشون مقابله مثل بشه و جزای دقیقشون داده بشه؟ بعید میدونم که این اتفاق بیفته. توجه دارید؟ و اینو خرد و کلان ظلم رو نگاه کنید. از ویژگی های عالم قیامت اینه که قطعا یوم الجمع این است که خدا ظالم را مقابل مظلوم می نشاند. و در متون روایی داریم سخت ترین روز وجود و هستی روزی است که مظلومان عالم مقابل ظالمان در قیامت می ایستند و همه گونه حق انتقام بهشون داده میشه. که اینجا می تونید حقتون رو بگیرید، زمانی هم می تونید بگیرید که ظالم هیچ کاری ازش بر نمی آن. و اینجا خواست شماست که میتونید هر گونه میخواید عمل کنید. یوم الجمع بین الظالم و مظلوم میشه یوم الجمع. چهار تا نکته رو عرض کردم خدمتتون. پیامبر تو بیدا اینا رو هشدارشون بده به یوم الجمع. پس بنابراین در مورد قیامت این نامه های قیامت تکان دهنده است در قرآن، و ابعاد مختلف این عالمی که به سوی اون حرکت میکنیم برای ما بازگو میکنه و نشان میدهد. فرمود و تنظر یوم الجمع، حالا به دنبالش یه جمله میاد، لا ریب فیه، یوم الجمعی که در آن هیچ ریبی نیست، در آن هیچ تردیدی نیست. البته توضیح میخواد. حالا این کلمه لا ریب فیه یا صفت یوم الجمع، یعنی یوم الجمعی که این ویژگی را دارد که در آن تردیدی نیست، یا یوم الجمعی که واقع میشود در آن جایی که لا ریب فیه یعنی ظرف براش. حالا توضیح میدم خدمتتون. فرمود لا ریب فیه. کلمه ریب رو چه معنا میکنیم؟ ممکنه ابتداعا چی معنا کنیم؟ شک معنا کنیم. اما اینطور نیست. کلمه شک عام است، ریب خاص است. هر نوع تردیدی شک. آیا شک، شما به نمونه بگم، مثلا این در مورد قرآن میگید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن لا ریب فیه در اون ریبی نیست، هدن للمتقین، آیا ما در قرآن شک داریم یا نداریم در یه چیزی، حق شک داریم یا نداریم؟ بله. شما در مفهوم یه آیه شک میکنید، در مفهوم یه آیه شک میکنید که آقا این آیه چطوره، این طوره، در یه مطلبی شک میکنه، هیچ اشکالی نداره، کسی من نکرده ما را. اگر در یه آیه تردیدی برا ما حاصل شد، خب وظیفه اینه که دنبالش باشیم، چی؟ بپرسیم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بریم از اون کسی که نمیداند بپرسیم. به تعبیر بزرگان وقتی عرض میکردم، خدای رحمت کند مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه رو، ایشان میفرمودن، تعبیر ایشان بود که شک دالان یقین است، انسان از مسیر شک به یقین میرسد. اما کدوم شک؟ شکی که ریشه اون دانستن یا ندانستن باشد. انسان شک میکنه چون خوب نفهمیده، میخواد بفهمه، یک. دوم وقتی شک کرد، بعد دنبال شکش رو بگیره تا به جواب برسه، نه اینکه همینطور بخواب و یه شکی براش بیاد و رهاش کنی، که شک نمیشه، میشه شک بین دو شک. البته دو شک نه تو شک، این چیز دیگه ای میشه، این که معنی نداره دیگه اصلا چنین چیزی. خب این شک، اما ریب این نیست. اون شکی که برخاستگاه اون سوء نیت، تردید، ایجاد بددلی، بدگمانی و چنین حالتی است، به این ریب گفته میشه، به این ریب گفته میشه. فرض کنین یه کسی متن رو برمی‌داره میخونه فقط به قصد اینکه تخریبش کنه و بطلانش رو بنویسه، این میشه ریب. یه کسی یه سخنرانی رو گوش میکنه که یک جاش یه جمله‌ای بشنوه که بگه ها اینجا مچشو گرفتم، این مثلا این ثبات نداشت، این نمیدونم این اشتباه گفت، این فلان گفت، یعنی به این نیت میاد، مثلا به نیت تخریب. توجه دارید؟ ریب ایجاد شک است، تشکیک، نه شک، تشکیک، که مبتنی بر بددلی و بدگمانی و سوء نیت باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، در قرآن این حرفا وجود نداره. کسی صاحت قرآن آنچنان بریست که اگر کسی با این انگیزه ها بیاد، بهره از این قرآن نمیبره، جایی نیست اصلا در قرآن برای ریب. اما اگر شکی دارید، بسم الله، مطلب رو دقت فرمودید.
فرمود لا ریب فیه، در مورد قیامت این چنین است. قیامت عالمی است که هیچ تردید بدگمانانه و بددلی در وجود اون نیست، یعنی عالمی است که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، یعنی ضرورت قیامت هیچ جای تردید و شکی ندارد، جای احتمال سوءی ندارد، امری است قطعاً، به تعبیر بزرگان، به تعبیر تفسیری خود من در سوره مبارکه واقع عرض کردم لیس لوقعتها قضیتون کاذبه، یعنی تا الان که بنده محضر مبارک عزیزان نشستم، هر وقت این بحثو میگم زمان رو الان میگم، میگم تا الان یک دلیل و برهان بر عدم قیام قیامت قائل و قائم نشده است از هیچ کسی در طول تاریخ. لا ریب فیه، عالمی است که لا ریب فیه، هیچ تردیدی و هیچ ظن و گمان سوءی در مورد اون وجود نداره. یه معنای دوم زیبا داره وقتی این وصف نباشه، ظرف باشه. پیامبر اینا رو به یوم الجمع هشدارشون بده که اون یوم الجمع ویژگی که داره اینه که لا ریب فیه، اونقدر این یوم الجمع شفاف روشن به گونه ایست که آفتاب آمد دلیل آفتاب، هیچ نقطه ابهام برای کسی نمیمونه. عالمی است که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، همه چی در آن روشن و شفاف عالی است برای انسان ها. دیگه اونجا عرض کردم یوم تبل السرائر، همه چی آشکار است، باطنی وجود نداره، همه چی ظاهر است. لذا میفهمد لا ریب فیه و تنظر یوم الجرم لا ریب فیه. حالا بعد که پیامبر هشدارشون بده به این روز که وقتی وارد اون روز میشن فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، بعد انسان ها میشن دو فریق. فریق از ماده چی میاد؟ فرق. فریق یعنی مفروق، یعنی جدا شده. بعد انسان ها میشن دو گروه، دو گروه نه بیشتر، دو گروه. فریق فی الجنه، تو این یوم الجمع انسان ها جمع میشن، بعد تقسیم میشن، گروهشون میرن به جنت و بهشت و رضوان الهی و ثواب خداوندی، و فریق فی السعیر، و گروهی میرن به سعیر. سعیر سعره به معنای گداختگی، سعیر به معنای مفعول یعنی مسعور، به فضای گداخته شده یا آتشین پا میگذارند. خب این خیلی نکته عالی آیه شریفه. اول اینه که ما در قیامت دیگه گروه سوم نداریم، انسان ها دو گروه میشن، دو جا هم بیشتر نداریم. انسان ها یا بهشتی هن یا دوزخی هن، یا پذیرفته میشن برای بهش یا برای جنت. ما مقام سومی نداریم. در میان اهل سنت یه چیزی وجود داره که اینو گاهی شما هم عرض به خدمتون شنیدید، مثلا کلمه اعراف رو، سوره مبارکه اعراف رو گاه به غلط بعضی ها بیان کردن. اتفاقا شیخ عجل سعدی شیراز هم همین اشتباه رو داره. حالا البته جناب سعدی به احتمال قوی سنی است، شیعه نیست، برخلاف حافظ که شیعه است، سعدی سنی است، بر اساس اعتقاد خودش داره این رو مطرح میکنه. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، ای سیر، آدمی که سیر پره، حالا یک نان جای خشکیده بزن جلو چیکار میکنه؟ میذاره کنار دیگه، کاری نداره بهش. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من استان که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. یعنی سه مقام قائل میشه، بهش، دوزخ، اعراف. حالا که غلطه، اصلا اعراف این نیست. اعراف جمع عرفه، عرف به اون یال و بلندای اسب میگن، به قله کوه ها میگن. در قیامت یه قله هایی وجود داره، یه بلندی هایی وجود داره که وعلا اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم. در قیامت یک منزل های بلندی است که بزرگانی از بندگان الهی اشراف بر اون دارن، بر اون مقامات می نشینن که تمام اهل قیامت رو می شناسند و بر اساس نظر اینها خداوند کار میکنه در قیامت. اصلا این مقام اعراف، این یه جایگاه نیست برای که کسی رو تقسیمش کنند اونجا. این اشتباه فهمی است که جماعتی دارن. پس فرمود فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، هیچ شبهی هم نداره، روشن و شفاف قرآن مطرح میکنه. انسان ها دو گروه میشن، گروهی در بهشت، گروهی در جهنم. خب حالا بفرمایید که میزان و ملاک برای این تفریق و فرق و تقسیم چیه؟ بر اساس چی خدا تقسیم میکنند گروهی را فی الجنه و گروهی را فی السعیر در قیامت؟ ملاک این تقسیم چیه؟ ما ممکنه در دنیای ملاک هایی برای تقسیم هامون داریم. گاهی ما تقسیماتمون بر اساس اقلیمی جغرافیایی است. میگیم آقا عرض به خدمتون کشورهای شمال کشورهای جنوب، میگیم آقا بالا شهر پایین شهر، میگیم بالا ده پایین ده. ما ممکنه عرض به خدمتون به لحاظ مسائل اقتصادی تقسیم میکنیم، آقا کشورهای پیشرفته در حال توسعه یافته، در حال توسعه، توسعه نیافته، و این تقسیماتی داریم ما تو دنیا. بر اساس این تقسیم گروه گروه میکنیم و انسانها رو از هم تفریقشون میکنیم. خداوند بر اساس چی انسانها رو دو گروه میکند؟ فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. خیلی مهمه، دقت کنید، بر اساس یک کلمه. با یک کلمه انسانها جدا میشن، در همه ما بر اساس یک کلمه جدا میشیم، و اون کلمه چیست؟ الوزن یوم اذن الحق. وزن و عامل سنجش و جداسازی در اون عالم حق است. الوزن یوم اذن الحق. حق چیه؟ خود لغت حق ای ثبته، یعنی ثبات، ضد باطل. باطل یعنی پادروا، یعنی راها بیهوده، ول. حق یعنی امر ثابت پایدار. خب مظهر حق، تمام حق، عین حق، اطلاق حق چیه؟ ذات احدیت. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. خدا حق مبین است، حق خداست. دقت کردی؟ حالا هر انسانی سه بهره از حق میتونه داشته باشه، میتونه نداشته باشه، که بر اساس اون تقسیم میشه: فریق فی الجنه، فریق فی السعیر. اندیشه ها و افکاری که حق است، گفتار و سخنانی که حق است، رفتار و کرداری که حق است، اندیشه و عقایدی که باطل است، سخنانی که باطل است، رفتاری که باطل است. یکی میشه فریق فی الجنه، دیگری میشه فریق فی السعیر. هر اندیشه، هر انسانی که عقائدی داره که باورهای او ریشه الهی دارد میشه عقیده حق. سخنانی میگوید که مورد رضا و بر اساس تعالیم آموزه های الهی است میشه کلام حق. رفتاری میکند که منطبق بر الگوی الهی است میشه عمل حق، میشه فی الجنه. اونی که نقطه مقابل عقیده باطل دارد، گفتار باطل دارد و رفتار باطل دارد میشه فی السعیر و در دوزخ. این ملاک. حالا میگید این حق رو از کجا به دست میاریم؟ با این از کجا بفهمیم این عقیده حق، این قول حق، این رفتار حق؟ لدینا کتاب ینطق بالحق، بالحق انزلنا و بالحق نزل. کتاب الهی و کلام الهی تمام اون تجلی حق، جلوه حق و بیان حق است. عقیده ای که منطبق بر آیات شریفه قرآن باشد، سخنی که منطبق بر الگوی سخن گفتن قرآن باشد، و رفتارهایی که عمل صالح قرآنی باشد، اینها میشن اون مایه هایی که انسان رو میبره به جنت. غیر از این باشه میبره به سعیر. هیچ تعارفی هم با کسی نداره خداوند. دقت فرمودید؟ پس ملاک حق، الگوی حق، نسخه حق چیه؟ کلام الهی است و بس. حالا در کنار کلام الهی، اون انسانهایی که قرآن و حق و کلام الهی تو وجودشون چی شده؟ فرو رفته و تبلبر پیدا کرده است. اینا میشن مظهر حق، مانند نبی مکرم اسلام. ارسله بالهدى و دین الحق. این پیامبر، تمام وجود پیامبر حقه. اینی که خدا میگه انک لعلی خلق عظیم. خلق پیامبر حقه، سخن پیامبر حقه، منطق پیامبر حقه، عقاید پیامبر حقه، لذا وجود پیامبر میشه حق. حالا بذارید براتون یه روایت بگم، یه شأن نزول این به اصطلاح حدیث رو و این حدیثی که خیلی دلبسته اید به این حدیث بگم، محضر براتون لذتش ببرید، عرضم رو جمع کنم. محضر بار معاویه سال 42 هجری است، بعد از شهادت امیرالمؤمنین حج معاویه، حج گذاشت اومد مکه. خب معاویه دیگه الان چیه؟ خلیفه مسلمینه دیگه. الان اومد مکه و بعد دیگه همزمان با او خیلی از بزرگان عالم اسلام اومدن مکه. مکه بودن، حج میگذاشتن، مجلس تشکیل داد،
یه مجلسی تشکیل داد و در این مجلس اومدن نشستن. توی صفحه اول کی نشسته؟ حبر الامه، ربانی یا حاضه الامه. اینا دوتا لقب ابن عباسه، عبدالله ابن عباس. عباس عموی پیامبر چهار تا پسر داشت، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس. اونی که تو اینها ملای معروف شناخته شده عبدالله عباس است، عبدالله ابن عباس است. عبیدالله کارش خراب بود، همونی بود که از سپاه امام مجتبی پیوست به معاویه با 12,000 دینار و خیانت کرد به امام مجتبی. اون دو برادر دیگه حالا بینابین بودن، اما این ابن عباس، عبدالله ابن عباس، بهش میگن عالم امت، ربانی امت اهل سنت، خیلی قبولش دارن. کسیه که گفت جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، هر چه در تفسیر آموختم مفسر اوله در نزد اهل سنت، اوله. میگه هر چه از تفسیر آموختم در قرآن از استادم علی ابن ابی طالب آموختم، تمام دانش من، دانش تفسیر من از علی است. ابن عباس میگه، میگه دانش تفسیر من در مواجهه و در جنب علی ابن ابی طالب مانند قراره نسبت به بحر است. قراره یعنی یک آبگیر کوچیک. میگه مثل آبگیر کوچیک در قبال دریا و اقیانوس، علی و اقیانوس من یه جرعه آبی از محضر او آموختم. خب ابن عباس نشسته است، عبدالله عمر تو مجلس بود، پسر عمر ابن خطاب، سعد به ابی وقاص تو مجلس بود. اینا صحابی بالاخره، این گردن کلفت ها و شناخته شده ها جمع بود. معاویه شروع کرد به سخن گفتن، رو کرد به ابن عباس، گفت ابن عباس علی که رفت دیگه، دیگه حالا به تعبیر ما سنگ علی رو عرض به خدمتون به سینه نزن، به حالی که میدونی من پسر عموی، من ابن عم خلیفه سومم، من پسرموی عثمان ابن عفان، ما عمویم و ما این بنی عم ماست، خب من سزاوارم به این که بالاخره پسرموی خلیفه هم و چنین و چنان. و ابن عباس با صراحت لهجهی که داشت تبسمی کرد، گفت آقای معاویه اگر بنابرینه که شما پسرموی خلیفه اسبقید عثمان ابن عفان، او آقایی که اون طرف تر نشسته کنار شما که این که پسر خلیفه دومه، خب پس او که سزاوارتره به شما، عبدالله ابن عمر تا جناب عالی به این منصب. معاویه خراب شد، بحث رو عوض کرد، روشو کرد به طرف یکی دیگه، رو کرد به بعدی، گفت خب تو چه حالی داری سعد وقاص؟ خب آقایم اصحاب پیامبر سعد ابی وقاص متاسفانه چهره ایست در تاریخ که نقاط ابهام زیادی پیرامونش هست، یه چیزی که شما ازش وقتی میشنوید دلتون خون میشه، فرزندشه، عمره سعد، فرمانده سپاه کوفه و یزید، فرزند سعد ابی وقاص، صحابی بزرگ، سردار قادسیه است. همچه آدمی بوده، اما در بیعت با امیرالمومنین تعلل کرد، جازت رو کرد، گفت که معاویه بهش گفت ابن عباس شما نیستی دور بر ما دیگه، مثلا حالا بالاخره گذشت دیگه، اسم علی هم تموم شد و فلان اینا. یک مرتبه اینجا شهامت کرد سعد ابی وقاص، گفت که معاویه من جمله ای رو از پیامبر شنیدم در مورد علی که نمیتونم هیچگاه علی رو فراموش کنم و کسی رو با علی مقایسه کنم. گفت چی شنیدی؟ گفت من از رسول خدا شنیدم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که رسول خدا فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث ما دار. الله اکبر. علی قرین با حق است، حق همراه و قرین با علی است، و علی و حق با هم میچرخند در زمان و زمین. خیلی جمله عجیبی است. اینو به دو شکل، یعنی این روایت در کنار این روایت دومی داریم که این رو هم در مساند و مدارک اهل سنت هم این هم اون کاملا به وفور دیده میشه که علیون مع القرآن و القرآن مع علی یدور و حیث ما دار. علی تمام وجود او قرآن است و قرآن با علی است و این دو با هم قرینند. این رو هم داریم، این رو که هر دوش میشه یکی، چون حق چیه؟ قرآن، قرآن حق دیگه، علیون مع الحق و الحق مع علی. تا که این جمله رو گفت معاویه تکان خورد، دید الان اینجا قافیه رو باخته دیگه. یه مرتبه رو کرد گفت که به خدای کعبه قسم، به همین کعبه و سرزمینی که هستیم قسم، یا ثابت میکنی که این حرف پیامبره یا هر بلایی خواستم سرت میارم همینجا. به سعد ابی وقاص گفت که تو میگی علیان مع الحق، پیامبر گفته بلحق و مع علی، خب بنیاد معاویه رفت دیگه با این حدیث. وقتی این جمله رو گفت، گفت بسیار خوب، الان همزمان با ما که در مکه ایم همسر پیامبر در مکه ایه، ام سلمه. خب ام سلمه هم که میدونید شاید بشه گفت بعد از جناب خدیجه بانویی که مورد علاقه پیامبر بود به شدت ام سلمه بود. ام سلمه وقتی با پیامبر ازدواج کرد سنش از 60 سال بالاتر بود، از پیامبر سنش بالاتر بود، بیشتر بود سنش. حالا زن افتاده‌ای بود، نمیگیم پیر زن، حالا این چینی بود با پیامبر، یعنی برای شخصیتش پیامبر باهاش ازدواج کردن به خاطراتی بود که حالا نمیخوام برگردم بگم این مسئله رو. گفت میریم پیش ام سلمه، از ام سلمه سوال میکنیم و اگر گفت تایید کرد ام سلمه میپذیرم و الا بلا سرت میارم. بلند شدند و معاویه و غیره و فلان اینها رفتن به منزل و جایی که ام سلمه ساکن بود. گفتن آقا یا ام المؤمنین، ام المؤمنین دیگه، گفتن که این آقای سعد ابی وقاص چنین ادعایی را کرده، شما چه میگویید؟ گفت والله قالها فی بیتی، به خدا قسم این سخن رو پیامبر در خانه من گفتند. وقتی که در خونه من بودن پیامبر گفتن علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. الله اکبر. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، گروهی به بهشت و گروهی به جهنم و دوزخ. مبنا چیه؟ حق. حق چیست؟ قرآن. حق کیست؟ نبی مکرم علی ابن ابی طالب، صدیقه طاهره، الحسن و الحسین، اینا تمام حقن، این حقن. بر اساس اینها اینه که شما میبینید میرید مشرف میشید نجف اشرف، شافعیه، رهبر فرقه شافعی اهل سنته. اما امام شافعی میبینید شعرش رو کتیبه های نزدیک زری مطهر میخونید که علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفی حقا، امام الانس والجنه. علیون حبه جنه، محبت علی سپریست برای انسان. اگر کسی دلداده و عاشق علی باشه که سر و کارش به جهنم نمیکشه، معلومه تمام اعمالش بهشتیست. فریق فی الجنه دیگه، دوستدار علی ستم نکند که. نمیشه کسی امیرالمومنین دوست داشته باشه ربا بخوره، نمیشه کسی عاشق علی باشه زنا کنه، نمیشه کسی عاشق علی باشه دروغ بگه، قش کنه، غیبت کنه. علیان حبه جنه. بعد قسیم النار والجنه، علی تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. علیان مع الحق و الحق مع علی، با شخصیت امیرالمؤمنین است که میشن فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. عجیب بود آیه شریفه. فرمود اینها رو به این یوم الجمع پیامبر انذارشون کن، هشدارشون بده که در اون ریبی نیست، که در اون فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. حالا میرسیم به یه آیه جنجالی، به یه آیه پرشبهه، به یه آیه پرسوال. ولو شاءال، خب گفت اینا دوتا تقسیم میشن. بعد تو ذهن میاد نمیشد خدایا که مردم تقسیم نشن؟ پریشب بزرگواری اومدن بعد از بس از من این سوال رو مطرح کردن، چی میشد که همه انسان ها میرفتن بهشت، همه انسان ها بهشت؟ نمیتونست خدا این کار بکنه؟ چرا؟ ولو شاء الله، اگر خدا میخواست این دو گروه رو یک گروه میکرد، لجعلهم امتن واحده، همه شون رو یه امت میکرد. اگر خدا میخواست همه رو میفرستاد بهشت، اما خدا نمیخواد این رو و چنین چیزی نمیخواد. یعنی چه؟ یه سوال جدی و یه بحث بسیار مهم چالشی که دیگه زمان گذشت از زمان و از فرصت من، و انشالله به حبل قوه الهی بحث رو کامل و عمیق و گسترده فردا شب محضر بارکتون مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت کلامش، به حقیقت موالیانش، به حقیقت مولانا امیر المؤمنین و همسر بزرگوارش بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند و توفیق عمل به ما عنایت کند که بتوانیم در کسانی باشیم که بالاخره از اون گروهی باشیم که مشمول رحمت او و پیوستگان به رحمت خداوندی هستند. خب من سریع فقط کوتاه میخونم دیگه، باید امشب بخونیم دیگه، تا فاصله ای نیست از اتفاق. هر سال من خدمتون یا شب بعد از شهادت یا شب بعد این قسم نهج البلاغه رو میخونم. خطبه 202 نهج البلاغه است، دقت کنید، خطبه 202 نهج البلاغه امیرالمؤمنین است. روی عنه انه قاله عند دفن سیدت النساء فاطمه. این خطبه رو کی گفته امیرالمؤمنین؟ زمانی که فاطمه رو دفن میکرده است. کل مناجی بهی رسول الله عند قبره. اینو سید رضی میگه، میگه در حالتی که مثل این که با پیامبر صحبت میکرد این حرفا رو علی گفت، وقتی که داره فاطمه رو دفن میکنه. من فقط ترجمه میکنم خدمتون. امام فرمود با همون حال و با همون تنهایی، السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای رسول خدا، انی از من و ان ابنتک نازلت فی جوارک، و از دخترت که در جوار تو آرام گرفته است. مشخص میشه که قبر زهرای مرضیه نزدیک قبر پیامبر است. و سریعت الله و بک، سلام از اون دختری که زود به تو ملحق شد. دیگه به اینجا که رسید مثل که امیر المومنین دیگه بیش از این تاب نیاورد، گفت قل یا رسول الله عن صفیتک صبری. یا رسول الله شما همیشه منو ستایش کردید، تعریف ما کردید، تشویقمون کردید در صبر، اما الان اقرار میکنم دیگه من در مصیبت فاطمه صبر ندارم، دیگه صبر علی تمام شد. قل یا رسول الله عن صفیتک صبر و رق عنها تجلدی، دیگه تاب و توان روحی ندارم، الا ان فی التعسیلی بعظیم فرقتک و فاده مصیبتک موضعت عزن، الا اینکه مجبورم همونطور که مصیبت شما رو تحمل کردم به وظیفم عمل کنم. فلقد وسطت کفی ملحودت قبرک، یا رسول الله شما رو هم من با دست خودم تو قبر گذاشتم، و فازت بین نهری و صدری نفسک، و جان شما هم تو دامن من به آسمان پیوست، انا لله و انا الیه راجعون. اما یا رسول الله الان مسئله اینه که فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، یا رسول الله اون امانت و ودیعهی که به من دادید از من گرفته شد و اخذت الرهینه، اون رهنی که در نزد من داشتید از من گرفته شد. اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، غم من همیشگی است، شب من بیداری است، الا ان یختار الله لیلک، تا اینکه خدا جان علی بستاند. یا رسول الله و صد تنبؤک ابنتک، به زودی دخترتون میان به شما میگن، خبر میدهد به شما به تزافر امتک علی هزمها. گاهی من به خودم جرأت میدم این کلمه هزم رو معنای لغوی میکنم، اما الان میگذرم ازش، فقط همین مقدار عرض میکنم. وقتی یه چیزی رو کامل جمعش میکنن، فشرده میکنن، عرب این لغت و این واژه رو به کار میبرد. چگونه امت تو جمع شدن بر هضم و خورد کردن زهرا؟ یا رسول الله فاطمه به من نگفت ماجراها را، فاطمه من خیلی از مسائل رو نگفت، فهفه از سهال و استخبر هر حال. یا رسول الله شما میتونید از فاطمه بپرسید که پشت در به او چه گذشت؟ شما میتونید از فاطمه بپرسید در کوچه به او چه گذشت؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.